مهما خون ادله افکاریون را در روایات در دو طائفه ایشون منحصر کردن. طائفه اولا روایاتی که دلالت بر توقف و مهلکه میکند، روایات دوم، طائفه دوم روایاتی که دلالت بر نفس احتیاط است صراحتاً. و جوابی که از هر دوی اینها دادند که ما اون جواب را نقل کردیم و اون عبارت بود از اینکه هم ادله توقف و هم ادله احتیاط من حیث المجموع دلالت بر وجوب احتراز میکنند عند عقاب المحتمل، و عقاب محتمل با فرض بیان بر براءت عقلا و نقلا این عقاب محتمل مندفع است. پس بنابراین چاره نیست از این که ادله احتیاط را و ادله توقف را ما حمل کنیم بر شبهات بدیه قبل الفصل و همینطور بر شبهات محصوره. این ما حصل بیان مرحوم آخوند بود به اضافه تقاریر اعاظم. خب بحث اول راجع به ادله توقف و روایات توقف عرض شد و مطالبی که در حول و حوشش بود مطرح شد و نتیجه در نهایت امر بر این قرار گرفت نسبت به کلام اعاظم، اینکه معتقدن بر اینکه ادله توقف دلالت بر حسن احتیاط میکنه و اما در موارد الزام از اون چهار طریقی که برای توجیه ادله توقف ذکر شد فقط اون طریقی مورد نظر آقایون قرار گرفت که جنبه ارشادی در اینجا لحاظ شده است به آنچه که در مورد موارد احتیاط و موارد توقف در ادله مذکوره، و آن عبارت بود از لحاظ توقف در شبهات محصوره و همینطور در شبهات بدویه قبل الفصل به واسطه جمع بین ادله براءت و جمع ادله احتیاط، و اما آنچه که در نهایت مورد نظر قرار گرفت و مورد نظر حقیق آن این بود که ادله احتیاط جنبه طریقیت دارد و عقاب مترتب بر مخالفت ادله احتیاط اون عقاب بر نفس مخالفت با ادله احتیاط نیست، بلکه برای مخالفت با واقع است اون عقابی که مترتب بر این مسئله میشه. ولیکن از باب طریقیت هرچه که مترتب می شود بر نهی صریح یا بر وجوب صریح چطور در باب تجری عواقب و آثار مترتب بر تجری چه به نسبت به احکام ظاهری دنیوی و چه به نسبت به عقاب اخروی مترتب است، همینطور آثار مترتب بر مخالفت ادله احتیاط هم به همین کیفیت. یعنی در باب تجری فرض بکنید که شرب خمر، خب این نهی صریح داره، اگر شخصی این تناول خمر را کند بعد انکشف انه ماء خب لا یترتب علیه الحد شرعا، و بل یترتب علیه العقاب الاخروی من حیث التجری والجرأت علی المولا. و از نقطه نظر ظاهری هم نفس همین تناول قاده عدالت خواهد بود و از آثارش این است که دیگر شهادت او مورد قبول نخواهد بود. حالا نمیتونم بگن چرا شهادت مورد قبول نیست، یکی خم نخورده. شهادت که مورد قبوله، عدم قبول شهادت به واسطه قساوت قلبی و قساوت نفسی است، نه به واسطه شناعت فعلی و قبح فعلی و قبح ظاهری. از این باب قبول شهادت و عدم قبول شهادت مترتب بر این است. و نحن نقول بهی فی نفس مخالفت ادله الاحتیاط، در مخالفت ادله توقف هم مسئله از همین قرار است. اگر عقابی مترتب بشود، این عقاب مترتب بر مخالفت امر مولاست. اون مخالفت امر مولا دو صورت دارد، یا مصادف با واقع است یا مصادف با واقع نیست. اگر مصادف با واقع باشه، در این صورت یک مخالفت، یک عقاب در اینجا وجود دارد و اون عقاب به واسطه تجری و به واسطه مصادف بر چیه؟ بر واقع. چون احتیاط غیر از ارائه واقع اثبات مسئله دیگری را که نمی کند. یعنی احتیاط، وجوب احتیاط وجوب نفسی که نیست. مثل فرض کنیم که شرب، فرض کنیم وجوب صلات که وجوب نفسی است، وجوب صوم وجوب نفسی است. یا حرمت مخالفت احتیاط حرمت نفسیه نیست، همچنان که در حرمت خمر حرمت نفسی است، بلکه حرمت او حرمت طریقیه است. حرمت طریقیه است، مثل که فرض بکنید که می شود که قبول شهادت عدلین است، قبول وجوب قبول شهادت عدلین وجوبش وجوب نفسی نیست، وجوبش طریقی است. یا فرض بکنید که وجوب التزام به از می شود که کلام عادل، اخبار عادل، این وجوب وجوب طریقی است. اگر زراره بیاد یک مسئله را روایتی را نقل کند، بر مخالفت کلام زراره ما عقاب نمیشیم، بر عدم اتیان به اون مفاد روایت که مروی باشه به او مخالفتش عقاب است. بله، اگر چنانچه این مخالفت مصادف با واقع نشود، در اینجا ما در عین اینکه میدانیم این کلام کلام امام است، در این حال عمل نمی کنیم. بعد انکشف انه لیس بکلام الامام، خب در این صورت هیچ مسئله مترتب نیست. میگیم که خب در اینجا مخالفتی نبوده. نه، به از نقطه نظر عقاب اخروی از باب تجری در اینجا عقاب هست، نه از باب مصادفه با واقع. با واقع که مصادفه نکرده. کسی که خمر را میخورد، اما را میخورد به نیت انه خمران، خب این با واقعی که مصادف نشد. پس به عقاب برای چیه؟ عقاب برای تجریه، یعنی برای نفس تجری این اینجا عقاب مترتب هست. از نقطه نظر ظاهر هم خب این قاده عدالت هست، نه از نقطه نظر ظاهر و همینطور آثار دیگه که مترتب هست. اما به واسه برای شرب خمر عقاب نمیشود، برای نفس شرب خمر تو نجا شرب خمر نکرده. همینطور مخالفت با کلام زراره هم به نفس مخالفت با کلام زراره عقاب نمیشه، به واسطه تجری بر مولا در عدم میشود که قبول قول زراره در اینجا عقاب میشود. ولو این که بعدن ینکشه انه کان مخالفن للواقع، زراره اشتباه کرده در اینجا، نسیان کرده در اینجا، خلاف در اینجا از امام نقل کرده. مسئله احتیاط هم از همین باب است. پس بنابراین وجوب احتیاط وجوبش وجوب طریقی، وجوب طریقی محرز واقع است. مثل فرض میکنی که کلام زراره، پس همونطوری که اگر شخصی احتیاط کند ولو این که مخالف با واقع باشد، در اینجا اشکالی بر اون مترتب نیست. اگر شخصی مخالفت احتیاط کند، ادله احتیاط اثبات میکنند بر این که مخالفت با احتیاط حرام است و این حرمتش حرمت طریقی است و این تجریه بر مولاست، یعنی ادله احتیاط با این بیان صریح خودشون میگن کسی که مکلفی که این روایات را ببیند، مهلک را ببیند، مورد هلاکت را ببیند و بعد تجری کند بر این شخص، این یعد آسیا، این شخص از زمره اطاعت بیرون آمده، از حیطه اطاعت و عبودیت بیرون آمده و متجریان علی مولا آمده، این کار رو چکار کرده؟ اینو انجام داده. درست مثل کسی که فرض کنید که در شبهه بدوی کسی که مسئله مهمی است ولو اتهام کنه، خب این معلوم شه آدم متجریه، این آدم متجریه، آدمی نیست که خلاصه بخواد التزام داشته باشه، مثلا نسبت به مسائل و نسبت به موارد و اینها التزام داشته باشه. خب این یعد آسیا و این اسیانش اسیان تجری است، نه اسیان مخالفت با واقع، چون ممکن است که واقع مخالفت نشه و این مهمه برای عقاب و ثواب تجری و عدم تجری بر مولاست، مصادفه با واقع و عدم مصادفه با واقع در اختیار مکلف نیست، در اختیار مکلف نیست، در اختیار من نیست. فرض کنید که الان من فرض کنید که این آب الان من فرض بکنید که در اینجا میریزم و میخورم، درست شد؟ این آبو کی آورده؟ لعله این که این چیز دیگه است، حالا ایشون تو خونش قایم کرده، ما نمیدانیم. میگه ببینیم بریم بدیم به آقا، یه گیلاس هم از این بره بالا ببینیم قضیه چی میشه. حالا من فرض کنید که من باب مثال زکام دارم، نمیتونم الان تشخیص بدم که این الان این ما آن هم لیسه به ماه، بعد میدارم میخورم هیچ تشخیصم، بعد میگه ای آقا سرت کلا گذاشتم خبر نداری، چی قضیه؟ این بابا چیز دیگه بوده، شما آمدن جا خوردی. خب در این صورت آیا مصادفه با واقع شدن در اختیار من بوده یا در اختیار من نبوده؟ من به نیت انه ما آن این را سر کشیدم و بعد مشخص شد که فرض کنید که ما بسار حالا غیر ما بوده، فرض کنید که ما الاسیر بوده یا ما الفاکهه بوده، فرض کنید که مزهش رو تشخیص ندادم، گوش رو تشخیص ندادم، همینطور بعضی شده حتی فرض بکنید که دیده شده اینقدر درس از شدت تشنگی هست اصلا مزه رو نمیفهمن. من میشهد که یه بند خدایی بود، بزرگم بود، این میگفتش که من وارد منزل شدم خیلی تشنم بود و رفتم سر این چیز بود، این پیت آب که اونجا گشته بودن، این پیت توش نفت بود، این میگفت از شدت این تشنگی که خیال کردم این پیت چیز آبه، این بشکه های آب و بسته ظرف های آبه، همین تو سرم گرفتم یه چیز خوردم یه لیوان، بعد گرفتم دهنم بوی چیز میده و فلان حرفا، معلوم شد که نفته. این در این یک به اصطلاح 10 ثانیه اصلا نفهمیده، یعنی بو رو احساس نکرده، رائحه رو احساس نکرده، بعد وقت دیگه حال احساس چیز شده. خب این الان در اینجا چه تقصیری داره این شخص؟ در اختیارش نیست، مصادفه با واقع و عدم مصادفه در اختیار مکلف نیست تا اینکه بر اون اساس عقاب و ثواب مترتب بشه. عقاب و ثواب پس برای امر غیر اختیاری باید مترتب بشه، واقع ظلم و جورم و عدمی شود که ما ربک به ظلام للعبید. پس بنابراین از اصل و اساس تمام مثوبات و تمام عقاب ها بر اساس تجری و عدم تجری بر مولا این قضیه دور میزنه و هو به اختیار مکلف. پس بنابراین در مسئله احتیاط هم عیناً همین دلیل در اینجا جاری است، عیناً همین دلیل جاری. کسی که قطعا بداند، فرض بکنید که حالا اگر فرض کنید که ما ادله احتیاط هم حتی نداشتیم، گفتیم حتی ادله عقلی کفایت بکنه در اون مواردی که موارد مهم هست، نفس ادله عقلی کفایت از احتراز میکنه و کیفه به اینکه این همه ادله احتیاط سریع دیگه اسرح دیگه نداریم، این ادله توقفی را که قبلا عرض شد دیگه چجوری این ادله توقف را ما هم کنیم توجیه کنیم، اصلا قابل برای توجیه نیست.
این هذا يصير قرينه قويه على الحمد لله على الارشاد، يعني لو تركنا ما تفضلتم به بالدرس الاخير قبل التعطيل انه الادله الاحتياط لها تفيد عده معاني، بس تفيد انه لزوم الاخذ من الامام سلام الله عليه ورجوع الى نفس مصدر الوحي، أو أنها تبين الرتبة الشديدة من المفسدة. يعني هذه الأمور الأربعة أنتم بيّنتم، أو أمور مخفية شرعية أو عقلية. لو استبعدنا هذا، فمع وجود الاحتياط العقلي، الأدلة التي توجب الاحتياط العقلية، وهذا يؤكد كونها إرشادية ولا معنى لحملها على الطريق. لأن سيدنا تقولون أنه مولوية طريقية،
لا طريقية،
أنه هي طريقية،
ما في مشكلة، ما
في قسم من الأقسام المولوية.
لا،
علما أنه نفيتم المولوية أنتم سابقا.
المولوية الصرفة إحنا نفيتها، في مولوية في قسمين، في قسم المولوية وليس له طريقة عقلية أصلاً، مثل مثلاً وجوب الصلاة وجوب الخمر وغير ذلك. إحنا مش دليل على مثلاً أنه من العقل أنه محرم. في مولوية أنه مع أنه يكون مثلاً طريق العقلية، يعني مع أنه مثلاً يمكن إحنا ندرجه في الأدلة العقلية يكون مولوية مثل حرمة الكذب وغير ذلك. أنا على حرمة الكذب في أدلة عقلية، ولكن المولى أيضاً يؤكد على هذا وغير. يعني مثلاً لدينا دليلين، الدليل العقلي والدليل المولوي.
أنتم تفضلتم أنه لا إرشادي ولا مولوي.
أحسن في اللي نعم في الدرس السابق.
نعم.
إحنا نقول هكذا. إحنا نقول يعني إحنا لما بينا قضية الإرشادية، يعني إحنا قلنا المسألة الإرشادية ليس كما يقول القوم. المسألة الإرشادية بالنسبة في اختلاف بين مبنانا ومبنى القوم، في اختلاف في القضية الإرشادية. القوم يقولون أن في كل لازم أن يكون مسألة الإرشادية لازم أن يكون مثلا دليل إلى ما هو مثلا الى مثلا الى العقل، او الى ما مثلا بينوه في الروايات. مثلا الامام عليه السلام يبين مثلا من زمان يبين شيء ويثبت، يعني بعد العامل مثلا مقبل مثلا يشير الى المساله في العامل. هذا هو المساله الارشاديه. فعلى هذا القوم يقولون لا يبتني الى المساله الارشاديه ولا الاوامر والنواهي الارشاديه، لا يبتني الا المشرعه، يعني العقاب على المرشد إليه والثواب على المرشد إليه، ولا يبتني على نفس هذا الأمشي. يعني أبدا العقاب والثواب لا يترتب على هذا نفس هذا المسألة الإرشادية. ولكن إحنا لا نقول بذلك، إحنا نقول أن في نفس المسألة الإرشادية في عقاب والثواب من حيث التجري وعدم التجري. يعني أن المسألة الإرشادية لا يكون إرشاديا صرفا، بل إرشاديا مولويا. الله تعالى يقول لازم أن تفعل هكذا، ويمكن مثلا يبين هذا مثلا بطريق آخر وبدليل آخر، بدليل عقلي بدليل فطري. مثلا الانسان
لازم نسميه ارشاديا،
احنا نقول ارشاديا
لا ارشاديا، ولكن يستلزم عقوبه التجري.
احسن.
كسائر الاوامر الارشاديه، يعني على مبناكم اللي تفضلتم به، كل الاوامر الارشاديه
كل اوامر الارشاديه يكون ايضا طريقيا ايضا. يعني ليس يعني لا ارشاد، يعني المسألة الإرشادية باعتقادنا أنه المسألة التي يكون يعني في مسألتين، يعني مسألة إرشادية في مسألة يمكن أن يترتب على نفس المرشد إليه مثلا غير الأمر مثلا المسألة التي مثلا المولى تفصل سابقا. مثلا المولى يقول لعبدي لازم أن مثلا تكرر العلماء ليلة الجمعة مثلا بالصبت، مثلا بالخميس يقول لازم أنك تفعل ما إحنا أمرتك بالصلاة، وهذا الشيء لا يترتب على هذا الشيء أبدا. هذا إحنا نقول إرشادية صرفة، إن لا يترتب عليه إغابة وصبا، بل يترتب لأنه سبق منه الأمر بالصلاة، يعني سبق منه الأمر. ولكن في مسألة إرشادية لازم مثلا المورا يؤكد ذلك. يعني مثلا في مسائل إذا المورا إذا لا يؤكد ذلك، يمكن عبد يشك من أنه مثلا يكون في هذا المسألة لازم أن يتبع أو لا يتبع. في هذا الموارد لا يكون إحنا الإرشادية صرفا، إرشاديا مولويا. ما مسألة الاحتياط من نفس هذا القبيل؟ العقل يحكم الاحتياط في الموارد المهمة، في الشبهات المهمة، ولكن من حيث أنه يمكن بعض الموارد بعض الأدلة وتساقط بعض الأدلة وتصادم بعض الأدلة مع بعض، يمكن شخص يكون أنه مثلا الشارع في مثلا بيانه مثلا الإهمال في المسائل المهمة، وعلى هذا للشارع، يعني على الشارع الله تعالى يلزم، الله تعالى يلزم للإمام أو النبي أن يقرر هذا ويؤكد هذا بنحو أنه مثلا لا يكون فيه مثلا الشك بالنسبة له. إحنا نقول هذا إرشاديا طريقيا، يعني لا يكون إرشاديا صرفا في هذا المجال.
الطريق ليس من أقسام المولوي ولا من أقسام
الإرشادي. نعم إرشادي. إن بحث خب تا إنجا مسئله تمام شد و مطلب ما با نظر مرحوم آقا، البته همونطور که عرض کردیم نظر مرحوم آقا هم تمایلی به همین مطلبی که ما عرض کردیم داره، ولی که البته ایشون هم قائل به چیز هستن، گرچه به صراحت این مطلب در تقریرات ایشان این مسئله نبود همونطوری که عرض شد، ولیکن ایشان عرض می شود که متوافق با از می شود که نظر مرحوم آقای خویی این روایات توقف را دال بر همان جنبه ارشادیت و استحباب در همه موارد احتیاط و الزام در موارد شبهات قبل الفصل و همینطور مقرونه و محفوف به علم اجمالی می دانستن. این آنچرا بود که قبلا نسبت به طائفه اولا از ادله اخباری که اخبار توقف است قبلا عرض شد. از امروز راجع به طائفه ثانی که مرحوم آخوند این طائفه را عرض می شود که روایاتی که تصریح بر خود احتیاط دارند نه جنبه توقف در اینجا ذکر می کنند. روایت اول روایت عبدالرحمن ابن حجاج است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اصاب صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما او على كل واحد منهما الجزاء. دو نفر بودند در حج یک صیدی را انجام دادند. از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا هر دو باید یک فرض بکنید که کفاره بدن؟ با مثال یک گوسفند بدن، یک غنم، یک ابل بدن، یا اینکه نه تک تک اونها باید یک جزاء مجزا بدن؟ قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید، تک تک باید باشه. قل ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علیه، از من سوال کردن من جوابشون را نمیدانستم. قال حضرت فرمود اذا اصبتم مثل هازا، وقتی که به امثال این شما مبتلا شدید، فلم تدر و متوجه نشدید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلم. فعلیکم بالاحتیاط یعنی یجب علیکم الاحتیاط خب حتی تسألو عنه فتعلم. این روایت اولا. روایت دوم روایت داوود ابن قاسم جعفری عن رضا علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد، حضرت فرمودن به کمیل ابن زیاد اخوک دینک فحتت لدینک به ما شد، که در اینجا همونطوری که شما از برادرت محافظت میکنی، از برادرت و نمیگذاری اگر یک برادری در دستت هست و مطلق هستی به رعایت او چطور ازش محافظت میکنی، همین کنم باید از دین خودت احتیاط کنی. روایت دیگر روایت عبدالله ابن وزا است. آله کتبت الالعبد صالح، در اینجا به موسی بن جعفر ظاهرن منظور است دیگه، یتوارا عن القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستر عن الشمس و ترتفع فوق الجبل حمره، قرمزی میاد بالا. یعذنون عندنا المعذنون، معذنها اذان میگن، اذان مغرب. افاصلی هین اذن و افطر ان کنت صائما او انتظر حتی تذهب الحمره التي فوق الجبل، یعنی که صبر کنم که اون حمره بره رد شه. و کتب الیه ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک. در اینجا استصحاب یومیت، در اینجا حضرت میگن که جای استصحاب یومیت است، باید در اینجا احتیاط بکنیم. البته این روایت روایتش در باب کتاب الصلات است و خیلی هم راجعش بحث شده، من اون عارضای همدانی هم خب در اینجا خیلی بحث کردن. در اونجا عرض می شود که صحبت نظر آمدن بعضی ها این روایت را با استطار قرص دوتا گرفتن، اما این روایت منافاتی با استطار قرص نداره، همونطور که در بعض از روایات هست. در منطقه در بلاد عرض می شود که جبلیه این ذهاب حمره مشرقیه دلالت بر استطار قرص می کند، ولی در بلاد سهله در اونجا نفس استطار قرص همون نفسش کفایت از دخول لیل و دخول وقت صلات در اینجا داره که بحثش در اونجا. در اینجا حضرت ایشون او را امر میکنن به احتیاط، منظور احتیاط است در اینجا، خب جای احتیاط دیگه، حضرت داره وجوب احتیاط رو حضرت میفهمن ارالک ان تنتظر، نمیفهمن که یستحب لک ان تنتظر. ارالک ان تنتظر یعنی حکم شرعی، حکم اینه، حکم شرعی برای شما این است که در اینجا احتیاط کنید. روایت دیگر، خب روایت امام بصری است، حالا که امام صادق علیه السلام به عنوان میفرماید سل العلماء ما جهلت و ایاکن تسألهم تعنتن و تجربتن و ایاکن تعمل برایک شیعا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد و الیه سبیلا. این هم روایت امام، این هم کلام امام صادق علیه السلام است که حضرت این رو میشود که به عنوان میفرمایند. البته خب در اینجا همراه با سیاق در سایر فقراتش حسن احتیاط را در اینجا میفرمایند، الزام احتیاط را که خلاصه لازم است و الا عقاب مترتب است، این از این سیاق استفاده نمیشه. اما نفس حسن احتیاط در هر امور ما تجد الیه سبیلا در جمیع امور، در هر جا، این شامل اون مواردی که وجوب احتیاطه و همین شامل مواردی که مورد مشمول حسن احتیاط است. از می شود که روایت دیگر مرسله شهید است، قال صادق علیه السلام لک ان تنتظر الحزم و تأخذ بالحائدت به دینک. این هم روایت این است. روایت دیگر می فرماید اونم مرسله است، لیس بنا که بن علی الصراط من سلک سبیل الاحتیاط. اینها روایاتی است که دلالت بر احتیاط میکنه. البته ممکنه باز باشه، باز من هم یک مراجعه مجددی مصدرک میکنم، اگر روایات دیگری هم بود در اینجا میام عرض میکنم. این روایات روایات احتیاطه. حالا باید ما در اینجا ببینیم کیفیت حمل این روایات با ادله براءت صرف نظر از روایات توقف، صرف نظر از روایات توقف کیفیت جمع این روایات. اولا اینها آیا دلالت بر وجوب احتیاط می کنند یا نه؟ ثانیا بر فرض دلالت بر وجوب احتیاط کیفیت جمعشون با ادله براءت به چه کیفیت خواهد بود؟ انشاءالله برای فرد دارم.
مثلا لو كنا نسأله عن عدد ركعات صلاة الظهر، مثلا كم هي عدد ركعات صلاة الظهر، يقول أرى أنها أربعة مثلا، يعني لا يمكن هكذا عددا.
نعم.
مثلا كم فريضة يعني؟
صحيح، ولكن هذه المسألة يعني الإمام عليه السلام ما يقول مثلا يجب عليك الاحتياط حتما كذا، مثلا لازم أن مثلا نتكلم بهذا الشكل. وإذا مثلا يكون مسألة مثلا في مسألة لكم مثلا هذا مسألة غير مهمة، مثلا مثل مثلا دخول الليل أمثال ذلك، مسألة ليس مسألة ببساطة الطهارات والنجاسات، وليس مسألة مثلا بصعوبة مسألة مثلا أعراض والدماء والفروج وغير ذلك، مثل مثلا دخول الليل هذا يعني بين مسألة الطهارة والنجاسات. في هذا المسائل الإمام عليه السلام يتكلم بهذا العنوان،
ولكن يكون
مراده الإنسان. مثلا مثل شهر مکه مثلا فرض بکنه که دیگه اطرافش کوهه، اصلا انسان نمیتوانه استتاره قرص رو مشاهده کنه، به خلاف مثلا فرض بکنید که مثل حالا قوم قوم نه، البته اون طرف های چیزش کوه هست، باز جبلیه به حساب میاد. بله، یه وقتی مثلا فرض کنید که انسان در صحراست، مثلا فرض کنید کنار دریاست، وقتی که خورشید میره دیگه مشخصه دوباره به مستطیل میشه. بله وقتی که مستطیل شد، بله وقتی محروم نیست. نه فرض کنید بله سب کنید یه چند دقیقه. بله یه وقتی افق به یک نحویست که حتی اگر کوه هست این کوه اینقدر بعیده که با اون زاویه جغرافیایی از اون محل رؤیت ناظر وقتی که انسان نگاه میکنه این کرویت زمین از محل رؤیت ناظر با اون زاویه‌ای که در افق بین جبل و بین ارض تقریبا هم سطح میشه، اون در اونجا جزء افق به حساب میشه، یعنی کوه ارتفاع کوه با ارتفاع سطح در اینجا تقریبا یکیست، تفاوتی نداره. ولی وقتی نه، از اون که در یک کیلومتری انسان کوه قرار داره، دو کیلومتری به افق نمیگه.